ساعت 16 ایران، صدای فردا. درود شنوندگان گرامی، امروز شنبه 26 شهریور 1401 هجری شمسی برابر با 17 سپتامبر 2022 میلادی، در این برنامه خبری رادیو فردا به اتفاق همکارانمون با اخبار و گزارش ها نزد شماییم. پیش از هر چیز در آغاز این برنامه خبری اخبار این ساعت. نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. در پی تجمع اعتراضی مردم سقز پس از مراسم خاکسپاری مهسا امینی، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی برای متفرق کردن آنها دست به تیراندازی و شلیک گاز اشکاور زدند. سایت‌های مناطق کردنشین با انتشار ویدیوهای تصاویر مردم زخمی را به اشتراک گذاشتند. سایت هنگاو از زخمی شدن دست کم 5 نفر در پی این تیراندازی‌ها خبر داده که حال یک نفر از آنها وخیم گزارش شده. خبرها همچنین از سقز حاکی از جو شدید امنیتی است. در این تجمع اعتراضی شعارهایی به زبان فارسی و کردی سر داده شد، از جمله مرگ بر دیکتاتور، شهید نمی میرد، قتل به خاطر روسری. بر اساس برخی گزارش‌های منطقه‌ای، جریان اینترنت نیز در سقز به شدت کند شده و مقامات امنیتی و قضایی منطقه تا کنون درباره تیراندازی به مردم و کندی جریان اینترنت اطلاع رسانی نکردند. شماری از شخصیت‌های حکومتی در جمهوری اسلامی به خبر بازداشت مهسا امینی توسط گشت ارشاد و مرگ او در پی ضرب و جرح واکنش نشان ندادند. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی، در توییتی گفت که به سهم خود شرمنده و عذرخواه است. آیت الله محقق، داماد رئیس گروه مطالعات اسلامی علوم ایران، نیز با ابزار تأسف از این حادثه، دادن نهاد امر به معروف و نهی از منکر به دست افراد ناآگاه را انحرافی و راهی برای سلب آزادی‌های قانونی و شرعی شهروندان دانسته است. اسدالله بیات زنجانی از مراجع تقلید نیز با انتشار بیانیه‌ای مجموعه رفتارهایی را که منجر به این نوع حوادث می‌شود نامعقول، نامشروع و غیر قانونی دانست. محمد خاتمی، رئیس جمهوری اسبق ایران، نیز با فاجعه خواندن مرگ مهسا امینی خواستار پایان این شیوه ها و رفتارهای خلاف قانون و شرع با مردم شده است. حسن خمینی، نوه آیت الله خمینی، نیز در اینستاگرام خود خواستار برخورد فوری و قاطع با مقصران این حادثه شده است. علی مطهری، نماینده پیشین مجلس، هم گفته است این گونه رفتارها با مردم چهره‌ای مثل طالبان از جمهوری اسلامی در دنیا نشان می‌دهد. این در حالی است که زهره الهیان، نماینده مجلس، با اشاره به گزارش پزشکی قانونی مدعی شده است که آثار ضرب و جرح بر پیکر مهسا امینی مشاهده نشده و او سابقه بیماری سر و قلبی را از کودکی داشته است. مادر مهسا امینی اما در مصاحبه با رادیو فردا تاکید کرده که دخترش هنگام بازداشت در سلامتی کامل بود. سازمان حج و زیارت روز جمعه اعلام کرد که از ابتدای راهپیمایی اربعین 93 نفر جان خود را در این مراسم از دست دادند. به گفته این سازمان، این آمار بر پایه اطلاعات مرکز پزشکی حج و زیارت هلال احمر است و فقط زائران بیمه شده که مشخصات آنها در سامانه سماح ثبت شده است را در بر می‌گیرد و این سازمان از آمار جان باختگان بیمه نشده اطلاعی در دست ندارد، در حالی که سفارت ایران در عراق پیشتر اعلام کرده بود که این زائران بیشتر بر اثر تصادف یا مرگ طبیعی در پیاده روی اربعین فوت شدند. بر پایه خبرها و گزارش‌های رسیده از مراسم، ازدحام جمعیت و گرمازدگی از جمله چالش‌های اربعین امسال اعلام شده بود. در مراسم اربعین امسال بر اساس آمار زد و نقیض بین 3 تا 5 میلیون نفر در این راهپیمایی شرکت کردند. و به دنبال خبر کوتاه، به دنبال انتشار خبرهای مبنی بر وخامت سلامت علی خامنه‌ای، وبسایت او تصاویری از او منتشر کرد.
نسرین افشار. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های این برنامه خبری. اعتراضات همزمان با مراسم خاکسپاری مهسا. تیراندازی به تظاهر کنندگان، وضعیت شهر سقز و استان کردستان.
فضا به شدت امنیتی هستش، مردم حضور پیدا کرده بودند، بسیار گسترده و وسیع در مراسم و مردم بسیار احساساتشون جریحه‌دار شده.
بررسی مرگ یک جوان دیگر تحت بازداشت جمهوری اسلامی.
این عکسی که زیر گوش ایشون حالت خونی داره، حالت قرمز داره و زیر چشم ایشون همچنین حالت قرمزی داره و معمولا در این دو حالت نشانه این است که ضربه به جمجمه ایشون یعنی قسمت پایین جمجمه وارد شده.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در پی جانباختن مهسا ژینا امینی و تجمعات اعتراضی در تهران و شهر سقز، امروز با انتقال پیکر وی به سقز همزمان با مراسم خاکسپاری این دختر جوان 22 ساله، گزارش‌ها و تصاویر منتشره حاکی‌ست تجمعات اعتراضی در این شهر استان کردستان با مداخله و تیراندازی ماموران جمهوری اسلامی و شلیک گاز اشکافر به خشونت کشیده شده و شماری از تظاهرکنندگان زخمی شدند. مهسا امینی روز گذشته 3 روز بعد از بازداشت و ضرب و جرح توسط ماموران جمهوری اسلامی در بیمارستان جان باخت. وی که با خانواده از سقز برای دیدار با خیشان به تهران سفر کرده بود، به دنبال بازداشت توسط ماموران ارشاد با آمبولانس به بیمارستان منتقل شده بود. مسعود کردپور، سردبیر آژانس خبری مکریان در استان کردستان، به رادیو فردا میگوید
از چند روز پیش که این حادثه برای ژینا اتفاق افتاده، افکار عمومی به شدت جریحه‌دار شده، مردم پیگیر اخبار هستند، مردم متأثر هستند از این حادثه. دیروز که ایشون فوت کردند، پدر و جسد ایشون و خانوادهشون رو با شرایط امنیتی و نظامی به تبریز آوردند و از تبریز به سرعت به سقز زادگاهشون آوردند و می‌خواستند به سرعت ایشون رو دفن کنند و دفن کنند و مراسمی برگزار نشه، ولی امروز صبح با حضور بسیار گسترده مردم از شهرهای مختلف که تونسته بودند البته در مراسم شرکت کنند، خیلی سریع صبح ایشون رو دفن کردند و حضور بسیار زیادی داشتند. در واقع اکثر مردم شهرهای اطراف و سقز در مراسم شرکت کردند و مراسم بسیار باشکوهی برگزار شد، شعارهای بسیار زیادی داده شد با زبانهای کردی و فارسی و مردم تنفر خودشون رو از این خشونت دولتی اعلام کردند، چون به هر حال زن در کردی جیان، جینگه، جین، تمام اینا به معنی محیط زیست و زندگی و زنده بودن و مردم خیلی ناراحت بودند و مراسم باشکوهی برگزار شد و شعارها بسیار زیاد داده شد و سرود خوانده شد در مراسم و مردم حضور بسیار زیادی داشتند.
آقای کردپور، تصاویری که منتشر شده از شهر سقز حاکیه که اعتراضاتی بوده، یعنی مردم در این مراسم خاکسپاری که شرکت داشتن از اون سو تیراندازی هوایی شده، صدای شلیک هوایی شنیده میشه، در مورد وضعیت سقز بگین چگونه هست؟
فضا به شدت امنیتی هستش، مردم حضور پیدا کرده بودند، بسیار گسترده و وسیع در مراسم و مردم بسیار احساساتشون جریحه‌دار شده. خب دستگاه امنیتی میخوان از این بیشتر مسئله گسترده نشه و جلوی اعتراضات مردم رو بگیرن. ظاهرا گاز اشکاور زدند، برها تیراندازی شده، تیراندازی هوایی شده و هم میخواستن مردم رو پراکنده کنن و ولی به هر حال پتانسیل اعتراضی در شهرهای مختلف وجود داره و به هر حال فراخوان‌هایی هم داده شده برای اعتراض. حالا در روزهای آینده مشخص میشه که چه اتفاقی خواهد افتاد.
مسعود کردپور، سردبیر آژانس خبری مکریان در استان کردستان. اعتراضات بنابر گزارش ها در سقز شماری مجروح بر جای گذاشته. روزبه بلحری از رادیو فردا اینجا در استودیوز. روزبه، این تظاهرات اعتراضی در شهر سقز حاکیه که عده‌ای زخمی شدند درش و به خشونت کشیده شده، گاز اشک‌آور شلیک شده، چه جزئیاتی در دست هست در مورد این تجمعات اعتراضی؟
سلام بکتاش و همینطور شنوندگان گرامی. بر اساس گزارشی که به دست ما رادیو فردا رسیده، مردم پس از برگزاری مراسم خاکسپاری پیکر مهسا امینی، ژینا امینی، به سمت شهر سقز حرکت کردند، ولی ورودی شهر بسته شده بود که با اعتراض مردم و فشار جمعیت راه باز شد و مردم راهی فرمانداری سقز شدند. در اونجا قبل از که برسن، نیروهای امنیتی و یگان ویژه حضور خیلی چشمگیری داشتند در محل. مردم شروع کردن شعار دادن. موقعی که به مقابل فرمانداری رسیدن، یکی از شعارها رو با هم میشنویم. در مقابل هم یگان ویژه شروع به پرتاب گاز اشک‌آور و شلیک گلوله کرد و مردم رو متفرق کرد. بر اساس همین گزارش‌ها که به دست ما رسیده، مردم به سمت میدان اصلی شهر حرکت کردند، ولی اونجا باز هم گاز اشک‌آور و گلوله مردم رو متفرق کرد. با این حال تا ظهر مثل که تظاهرات پراکنده وجود داشته. بعد از اون دیگه اطلاعی ما نداریم، چون اخباری هم در مورد اختلال در وضعیت اینترنت در سقز منتشر شده و یا حتی قطع شمار زیادی از سرورها یا قطع زیادی از ارتباطات منتشر شده، که البته مقام‌های جمهوری اسلامی در همین مورد خاص سکوت کردند، حتی در مورد تجمع و تیراندازی هم سکوت کردند. سایت حقوق بشری هنگاو از زخمی شدن دست کم 13 تن در جریان تجمع اعتراضی در سقز خبر داده و گفته 2 نوجوان زیر 18 سال و 3 زن زخمی شدند. یک جوان هم به نام کیان درخشان از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفته و وضعیت جسمانیش وخیم گزارش شده. فیلمی هم نشون داده شده بود در شبکه‌های اجتماعی که نشون میداد که او اصلا هوشیاری نداره وقتی که به مرکز درمانی در بغل یکی از جوانان به مرکز درمانی رسیده بود. روزنامه همیهن البته نوشته بر اثر اصابت گلوله ساچمه 2 نوجوان زخمی شدند و با آمبولانس به بیمارستان شهر منتقل شدند. در این حال اخباری هم به رادیو فردا باز رسیده که حاکی از اینه که شماری هم بازداشت شدن از معترضان، ضمن اینکه سازمان حقوق بشری هنگاو خبر داده که در سنندج هم تماس‌هایی با فعالان مدنی و فعالان حقوق زنان گرفته شده، تهدید شدن که نباید در تجمع در هیچ اعتراضی شرکت کنند.
واکنش ها به جانباختن مهسا امینی بسیار بوده. یه نگاهی داشته باشیم به بازتاب مرگ مهسا ژینا امینی. جانباختنش، چهره های بسیاری واکنش نشون دادن، چه در عرصه سیاسی، اجتماعی، هنری، ورزشی.
بله درسته. حالا من از یه موضوع شروع میکنم، از لحاظ گستردگی اعتراضات در فضای مجازی. وبسایت امتداد به نقل از کانال تحلیل شبکه‌های اجتماعی مجازی نوشته که بررسی آمار و ارقام مربوط به مهسا ژینا امینی و گستردگی واکنش‌ها نشون میده که این موضوع مهمترین موضوع یک سال گذشته در شبکه‌های اجتماعی بوده و از جمله به توییتر اشاره میکنه که تاکنون بیش از 190 هزار توییت منتشر شده، در مجموع بیش از 7.5 بار لایک زده شده و 830 هزار بار بازنشر شده. اما برسیم به مسائل دیگه. یکی این که در اینستاگرام تا به حال بیش از 325 هزار تن به کمپین کثافت گشت ارشاد رو جمع کنین پیوستند و اعتراضات به بحث گشت ارشاد بیشتر از این بوده بر اساس این گزارش. اما در مورد شخصیت ها، خب شخصیت های مثل علی کریمی، چرای شناخته شده، علی دایی، کیمیا علیزاده و شمار دیگری از ورزشکاران اعتراض کردند به این وضعیت. حامد اسماعیلیون از خانواده های کشته شدگان که دو تن از عزیزانش رو در حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی از دست داد نوشته دلم با پدر و مادر مهسا امینی است، دختری که چون ریرای من امشب سر بر بالین سرد خاک میگذارد، بیگناه، بیپناه، متعجب از این همه وحشیگری و نامردمی. مهسا عزیز ما را ببخش اگر نتوانستیم چرخه آدمکشی را تا امروز متوقف کنیم. مرکز همکاری احزاب کردستان ایران هم بیانیه‌ای داده، خواستار اعتصاب عمومی در روز دوشنبه شده. از تمام احزاب، فعالان حقوق بشر و نهادهای مدنی خواسته به این فراخوان پاسخ مثبت بدن و ما مردم در اعتصاب همکاری کنند. شماری از فعالان سیاسی مدنی کردستان ایران هم بیانیه دادن، گفتند مردم ایران رو به اعتصاب عمومی بیارن. شاهزاده رضا پهلوی هم مهسا امینی رو قربانی رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی نامید و از زنان و مردان ایرانی خواست به هر شکل که میتونن در مقابل این تبحش بیستن و پشتیبان زنان آزادی خواه ایران باشن. مریم رجوی، رئیس شورای ملی مقاومت ایران، با انتشار توییت های خواستار انحلال گشت ارشاد و اعتراض سراسری زنان ایران به جمهوری اسلامی شده و حزب اتحاد ملت از احزاب اصلاح طلب خواستار جمع شدن بساط گشت ارشاد، تجدید نظر در قانون حجاب اجباری، محاکمه آمران و عاملان فاجعه. حزب ندای ایرانیان از دیگر احزاب اصلاح طلب خواستار استعفای وزیر کشور، فرمانده نیروی انتظامی، تعطیلی کامل گشت ارشاد، دادگاه علنی و شفاف برای تمام آمران و عاملان و ایجاد نشدن محدودیت و تحت فشار قرار دادن خانواده مهسا امینی شده. آیت الله اسدالله بیات زنجانی از مراجع تقلید هم این گونه رفتارها رو نامعقول، نامشروع و غیرقانونی دانسته و گفته هیچ یک از قوانین کشور مسئولیت تربیت افراد رو به پلیس نسپرده. زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی، از رهبران اعتراض‌ها به نتایج انتخابات سال 88 گفته حاکمیت در نهایت خشونت و بیرحمی بدعتی را نسبت به زنان اعمال می‌کند که حتی در دیکتاتوری‌های قرون وسطی نیز سابقه ندارد و گفته آیا حاکمان نمی‌دانند که فردا روزی پیشوای مبارزه با سرکوب‌ها زنان خواهند بود. علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی، همانند برخی دیگر از مقام جمهوری اسلامی ابراز تأسف کردند. سخنگوی دولت گفته تلخی برخی اتفاقات به راحتی فراموش نمیشه، اما این رو هم بگم که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی امروز سخنانش در جمع گروهی از جوانان عزادار منتشر شد، اما کلمه‌ای در مورد جان باختن مهسا امینی، اعتراض های گسترده در شبکه‌های اجتماعی و هم تو از سوی اشخاص و گروه‌ها و جمعیت‌ها نسبت به این وضعیت، یعنی گشت ارشاد و سیاست‌های ضد زن، اصلاً نکرده. بعد حزب چپ ایران فدایان خلق گفته رژیم که از پاسخگویی به حداقل نیازهای جامعه درمانده و ناتوان است، راه حل را در افزایش فشار بر مردم به ویژه زنان به بهانه رعایت حجاب یافته است. شماری از تشکل‌های صنفی معلمان در تهران، کردستان و خوزستان و همینطور اتحادیه آزاد کارگران ایران هم در بیانیه‌های به شدت به قتل مهسا امینی و سیاست‌های جمهوری اسلامی در قبال زنان و دختران ایرانی اعتراض کردند.
روزبه بلهری بود. ایالات متحده هم مرگ و جانباختن مهسا جینا امینی را نابخشودنی خوانده است. بشنویم پیام‌های شما شنوندگان را.
با سلام خدمت همه راجع فردای عزیز، نمیدونم لکنت زبون گرفتم از شوکی که در مورد این مهسای عزیز برام پیش اومده. اصلا نمیتونم تصور کنم، نمیدونم باید از کجا شروع کنم. دیگه این حکومت کمر به قتل علنی ما بسته. امروز اگر مهسا، فردا دختر منه، دختر شماست، دختر کسی دیگریه، همینطور که پسر هزاران نفر از افراد این مملکت در زندان ها هستن، دختران هزاران نفر از مردم این مملکت در زندان ها هستن، شکنجه میشن انفرادی و این جانوران هیوله ها مفت این بچه رو به این شرایط سخت انداختن.
من خواستم در مورد مرگ دوشیزه مهسا امینی خدمتتون عرض کنم که هموطنان عزیز من متوجه باشن که مقصر اصلی آقای علی خامنه‌ای هستند که دستور دادن آتش به اختیار. آتش به اختیار یعنی که هر کسی که در مخالف قوانین جمهوری اسلامی رفتار کند باید مورد آتش به اختیار قرار بگیره. بنابراین این مامورا دست نشانده همین فرمان هستند. امیدوارم که صدای من پخش بشه. علی خامنه ای مسئول دستور آتش به اختیار است. ممنون، سپاس از زحمات شما و برنامه خوب شما و آموزنده شما.
با سلام، قتل مهسا امینی را به همه ملت تسلیت میگم. همه دولت مردان باید جوابگو باشند. شاید فردا برای من شما باشی، فرزند من شما، فرزندان خودشون در اروپایم.
این اسم با مسمای فرقه تبهکار برای اونهایی که کشور عزیز ما را الان در سلطه و اختیار دارن بسیار مناسب انتخاب شده. شما ببینید رئیس مجلس کسی است که میخواد لوله کنه دانشجوها را، حالا رفته قانون وضع میکنه اونجا. رئیس جمهور کسی است که میگه هر چی رو کشتم من برای حقوق بشر کشتم، افتخار میکنه، جایزه میخواد، جایزه‌اش هم گرفته شده. رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه است کسی که سابقه گاز گرفتن گوش و پرتاب قندون و ضرب و جرح داره، اونم کی؟ هنگام اهدای وظیفه به عنوان بازجو. این معنای قانون در جمهوری شیعه. جمهوری که نه، حکومت شیعه. مگر مهسا اولین کسی است که به این شکل کشته میشه؟ از اول انقلاب تا الان هزاران هزار انسان بیگناه رو ما به این شکل یا بالای دار بردیم و رفتیم فیلم گرفتیم با موبایلمون تماشا کردیم. آخه تا کی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
تپه جانباختن مهسا ژینا امینی ناجا تصاویری از دوربین مدار بسته را از سیمای جمهوری اسلامی پخش کرد و مدعی عدم ضرب و جرح این دختر جوان 22 ساله شد. صالح نیکبخت وکیل دادگستری ایران در تهران در گفتگو با محمد زرقامی از رادیو فردا میگوید:
من این فیلم رو ندیدم، ولی میتونم این رو بگم با توجه به این که خانم امینی جوان بوده در سن 22 سالگی و چون امسال هم در دانشگاه در رشته مطلوب خودش قبول شده، علل قاعده باید مانند همه ما در دوران جوانی از اینکه در دانشگاه مورد علاقه من قبول شدیم خیلی خوشحال می بودیم، باید در شرایط بسیار خوبی بوده باشه و بنابراین وقتی اونو میان دستگیر میکنند در نزدیکی به اصطلاح ایستگاه حقانی که احتمالاً ایشون رفته اونجا برای تفریح، برای پل سبز یا اینکه این پل معلقی که درست شده و اونجا مراکز تفریحی وجود داره و از شهرستان اومدن، به نظر میرسه برای ایشون قبل از اون نه بیماری داشته همونطوری که مادرش هم اشاره کرده و نه ناراحتی و نه یک پیش‌زمینه‌ای داشته. بنابراین وقتی ایشون تا حدود زیادی هم حجاب مورد نظر جمهوری اسلامی رو رعایت کرده میان دستگیرش میکنن با اون شکل در حضور برادرش و با چنین موضوعی روبرو نشده و اساسا آمدگی چنین وضعی رو نداشته، نمیتونه بلافاصله در ظرف مدت 2 ساعت در شرایطی قرار بگیره که هم سکته قلبی بکنه، هم سکته مغزی بکنه و هم هر دو کلیهش به اصطلاح از کار بیفته و هم مرگ مغزی بکنه. به این دلیل بنابر یک اصل حقوقی که اگر شنوندگان شما از حقوقدانان باشند، من این اصل رو به زبان همون اصطلاح عربیش میگم،
حتما
اصل تأخر
حادث میگن. بنابراین هر حرکتی و هر وضعیتی که برای ایشون به وجود آمده الزاماً ناشی از اوضاع و احوال و شرایطی بوده که بعد از این دستگیری صورت گرفته و صرف نظر از اون فیلمی که نیروی انتظامی منتشر کرده و این فیلم آیا مال تمام فیلم یا تصویر مال تمام این دو ساعتی بوده، یعنی از زمان دستگیری و انتقالش به من و همچنین در داخل من ماشین من و تا منتقل میشه به بازداشتگاه وزرا و بعد در اونجا در بازداشتگاه وزرا چه در زمانی که میاندازنشون معمولا تو سلول‌ها و اون زمانی که اون بازجویاش یا اون ماموران گشت ارشاد در از ایشون بازجویی کردن آیا شامل همه اینها بوده یا نه، این رو ما نمیتونیم بدونیم و نمیتونیم هم اتکا بکنیم به صرف یک فیلم یا چند تصویری که نیروی انتظامی منتشر کرده. اما یک چیز وجود داره،
بله.
مقام قضایی در ایران باید به این امر رسیدگی کنه چه عامل یا عواملی باعث شده که بعد از دستگیری ایشون این حادثه وجود میاد و از یک خانم بانشات جوون به وضعیتی میرسه فقط 3% امکان حیات داشته. و این امر برمیگرده به این عکسی که از خانم منتشر شده مشاهده میشود. در اون عکس من کاری به صحت شخم این ندارم، از مقام قضایی میخوام اینو تحقیق بکنه و دادستان باید وارد بشه. اگر وارد نشه مردم بعدن دادستان رو مقصر معرفی میکنن، یعنی با جدیت تمام باید وارد بشه. ببینن این عکسی که زیر گوش ایشون حالت خونی داره، حالت قرمز داره و زیر چشم ایشون همچنین حالت قرمزی داره و معمولا در این دو حالت نشانه این است که ضربه به جمجمه ایشون یعنی قسمت پایین جمجمه وارد شده، حالا یا از پیشونی یا از پشت سر یا از طرف راست و چپ ایشون وارد گردیده. بعد این موضوع روشن بشه که این آثار قرمزی که در بدن ایشون پیدا شده و معمولا نشانه خونریزی است و این امرم نشونه این رو نشون میده که ضربه به جمجمه وارد شده و ممکن خون بیرون نزنه، ولی که این قرمزی ها ناشی از این امره و اگر پزشکان قانونی به این مسئله رسیدگی بکنن قطعا موضوع احراز خواهد شد. و من شخصا به عنوان یک وکیلی که بیش از 100 پرونده قتل و ضرب و جرح و غیره را وکالت کردم نمیتوانم این رو قبول بکنم که یک دختر جوانی در عرض مدت 2 ساعت 97% حیاتش رو از دست بده و ببرنش بیمارستانی که جز بهترین بیمارستان های ایرانه و اون در اون بیمارستان هم نتونستن اون رو به حال اولیش یا اینکه در بهبودی در حالت ایشون ایجاد بکنن. این مسئله یه که باید مقام قضایی رسیدگی بکنه و این مقام قضایی نمیتونه بگه من به یک کارشناس یعنی یک پزشک در پزشکی قانونی ارجاع کردم برای اینطوری بوده. مانند دقیقاً اون پرونده بازداشتگاه کریزه که ما تازه کردیم به 5 نفر از برجسته در این پزشکان به صدا بیماری های عفونی ارجاع بشه و من یاد میکنم از اون سرکار خانم مینو مخلص که در اونجا با صراحت کامل گفت این مرگ اینها ناشی از برود ضربات شدید بر بافتای نرم اونها بوده و که در داخل خونریزی شده است. به این دلیل بعد به این شکل عمل بشه و در غیر این صورت این کار یک چیزی خیلی خیلی ظاهری و ساده کاری خواهد بود و نباید برای کارشناسان یا برای بوکلایی که وکالت این خانواده محترم امینی رو به عهده گرفتن بران کانون میکره دادگستری کردستان آمادگی این کار رو دارن قابل قبول نخواهد.
آقای نیکبخت، سوالی که پیش میاد اینه که خب با توجه به سابقه ای که در مورد اینجور پرونده ها بوده در ایران، به هر حال مسائلی که در بازداشتگاه ها اتفاق افتاده، تا چه اندازه واقعا فکر میکنید که پروسه قضایی طی بشه و نتیجه روشن بشه؟ ضمن اینکه معمولا در این موارد شاهد این هستیم که افرادی که در رده های پایین هستند بیشتر مد نظر قرار میگیرن و براشون احکامی صادر میشه، اما از طرف دیگه خب افرادی که مسئول مستقیم بودن معمولا دور از دسترس باقی میمونن. آیا فکر میکنید شفافیتی وجود داره که پرونده خانم امینی به جایی برسه و با توجه به شرایطی که الان شاهدش هستیم از نوع خبرهایی که به هر حال رسانه‌های رسمی در ایران مخابره میکنن؟
بعد بگویم که مطابق یک شعری که ممکنه درست ادا نکنم متنش یادم رفته باشه، این شعر این میگه، میگه اگر چی تیر از کمان خیزد، از کماندار بیند اهل خرد. بنابراین در اینجا ضرب و شتمی که وارد شده، ما نمیتونیم بگیم فرمانده نیروی انتظامی که در اون مرکز فرماندهی نشسته وارد کرده است، من نمیتونم اینو قبول بکنم، ولی که این یه نکته رو خواهم گفت.